سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته خنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفدا في صاحب العصر. أرواح العالمين له الفدا صاحب هذا الأمر التريد الفريد الوحيد. طبق بیانی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار نقل فرموده، در این بیان از امیرالمومنین ارواح له الفدا در مورد ولیعصر فرمود اینا رو انسان بمیره جا داره، یعنی اینا رو تو خونه بخونه گریه کنه جا داره، نه اینکه بشنود و بخواند هیچی به هیچی نشه. فرمود پسرم مهدی ارواح له الفدا ترید است، رانده شده است. بعد کردی کی رانده؟ انسان وقتی اینا رو میخونه کی رانده ولی اصر رو؟ ما روندیم دیگه. کی رانده؟ شاخ و دم که نداره. هر کسی که به فکر نمیدونم الابدش و بالاتر و پایینتر و خونش کجا بشه و دم و دستگاهش چی بشه، خب این منجر شده دیگه. چی منجر شده؟ صاحب و حاضر هم اترید، ماها روندیم ولی عصر رو، همون جوری که جدش و اونا روندن. ما اهل کوفه نیستیم، اینا شعار دادنش خیلی راحته، ما تو نماز جمعه تا تونستیم از این شعارها دادیم، ولی دیگه به مقام عمل بیفته طلبه ای که درس نمیخوانه این سبب ترد ولی هسته دیگه. چیه شاخدوم داره؟ طلبه که میخوابه، این همه کار رو زمینه، فقط بره تو خونه بیفته یه پتویی بکشه روش کناره، نمیدونم یه جای گرم بگه اتاقم گرم بکن، هی بخوابه. شاخدوم داره ترد کردن، اینا مصادیقشه دیگه. در مقابل اونایی که میبینید این ور عالم اون ور عالم مرتب میدون پاشنه کشن کمک ولیعصر ارواح له الفدا کنه، میگه بابا برو ماه مبارک تبلیغ، اول میگه خانومم هم میاد یا نه. فکر کردی کی سبب ترد شده؟ مگه امامه مثل کسی مؤمن میاره؟ مگه ریش بلند و انگشته رو عواقبا مشکل حل میکنه؟ خوشا به حال اونایی که دنبال کارن، از این رانده شدن ولی هست رو نجات میدن. یه کسی میشن مثل مرحوم آقای کافی رضوان الله تعالی علیه. چه کرد؟ در کجای تهران با چه وضعیتی خونه ها رو خرید، تبدیل به مهدیه کرد، نام ولی هست ارواح له الفدا رو زنده کرد، منبر رفت گریه کرد، خون دعای ندبه خون. وقت طلبه صبح جمعه تا 11 خوابه، میگه اینا برن گریه کنن یبن الحسن یبن الحسن، اونا محتاج هم. من قال الباقر قال الساده، میخوام من نورانی هم. تو این نورانیتت بمان تا اون وقت ببین چه میشه. بعدش هم میگه چرا خانومم تو من نمیبینه معنویت؟ خب چی ببین آخه بند خدا؟ میبینه تو که ساعت 6 بلند میشی هی نگاه میکنی ببینه آفتاب زده، آفتاب نیست که نمازت. دقت کردی؟ صبح جمعه که خوابی، شب جمعه هم که به فکر کارهای دیگتی. آقا چی از تو دیده که تو را آخه آدم با معنویتی آخه بدونه؟ فردا بچت هم همینه، او هم به تو حسابی باز نمیکنه. و یکی از سر این که بچهای علما، بچهای امام پسرها بدتر از بچهای دیگران میشن همینه، چون با بابایی که امام پسره میبینه تو این خونه معنویت نیست. اتکلی تو این خونه پول باباش مرتب خرج میشود که نمیدونم کجا که تفریح برند و از 4 ماه قبل فکر این باشد که مثلا کجا رو توی مرکز خدمات بگیرد که برن شیراز و کجا و کجا. این دب بابا جونش بوده با این همه ریش و امامه. چی دیدی آخه که تو آخه تو معنویت ببینه؟ به خلاف این که بعضی از بچهای علما بودن از همین رفقایی که محسن معصومی اصلا میگفتن من راضی نمیشم، بودن از رفقا میگو من راضی نمیشم جز به دست پدرم، به دست کسی ملبس بشم. اینم یه نحوه پدره، دقت کردی؟ جز به دست پدرم حاضر نمیشم به دست کسی ملبس بشم. اینم یه نوع پدره، اینم کاری کرده در خونه که دیدم. بذار اینا رو دقت بکنیم، درس بخونیم، باید درس بخونیم، ولی یادمون نره که وظیفه یه چیز دیگه است. وظیفه اینه که دنبال بریم. تو این سکوتایی که علکی که تو بعضیا میبینید اینا رو تشویق نکنید، اینا رو دنبالشون نرید، این هیچی توش نخوابیده. برید ببینید کیا میدونن، اونا رو تشویق کنید، کیا پاشنه کشن، اونا رو تشویق کنید. وگرنه همینجوری تو خونه بودن و یه روزه برقرار کردن و اینا مشکل حل میکنه. الفرید فرد تنهاست، پسرم مهدی تنهاست، هر کسی به یه نحوی مشغول خودشه. الوحید یگانه است، یگانه. ایام تعلق خاص دارد به وجود مقدس و ملکوتیه. من حق دارم این تعبیر سید مظلوم غریب رو به کار ببرم دیگه، از همینا گرفتم دیگه. ایام تعلق خاص دارد به سید مظلوم غریب عالم، ارواح العالمین له الفدا. عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی مادر شهیدش، مادر مظلومش و جد مظلومش امیر المؤمنین، ارواح العالمین له الفدا. تبریک بگید با یک صلوات. و منه یعلم ان المراد من الیقین فی الفقرتین الرابعه والخامسه ولکن ینقض الشک بالیقین و یتم على الیقین و یبنی على الیقین غیر الیقین فی الفقرات الاولا فان المراد بهی هناک الیقین و به وقوع صلاح صحیحتن و المراد بهی فی هاتین الفقرتین الیقین و بالبراعته. بحث در مورد صحیحه ثالثه زراره بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه وجه استدلال رو بیان کردن که یقین رو میگرفت عدم اتیان به رابعه و استصحاب میکرد. تأمل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه رو بیان فرمودن و بعد وارد نظر خودشون شدن. فرمودن به این که نمیتونیم این یقین در لاینقض الیقین به شک رو از این ما بفهمیم یقین به فراغ ذمه به براعت، چون ظاهرش بلکه صریحش در حصول یقینه. این تعبیر ظاهر بل سری در عبارات آغازی ها موجوده، نهایت الافکار جلد 4 قسم اول صفحه 57. و اصل این بحث در عبارات استادش محقق اصفهانی هم در نهایت الدرایه جلد 56 84 هم موجوده. لذا فرمودن که نمیتونیم تو این فقره لا ینقض الیقین به شک بگیم یقین اون چیزیست که مرحوم شیخ انصاری فرمود، و البته نحوه استصحابی رو که مستدل هم درست کرد قبول نداریم. او یقین رو گرفت عدم اتیان به رابعه، ما میگیریم یقین رو یقین به وقوع سلاس و صحتها، صحتش. لذا استفاده میکنیم از روایت استصحاب رو، ولی نه به نحوی که مستدل فرمود. اون وقت البته امام ارواحنا له الفدا در این روایت کار دیگه ای هم کرده. کاری که کرده این است که حالا اگر چنین صلاتی خونده شد احرز از صلاس، ولی شک بین صلاس و اربعه، این وظیفش چیه؟ علاج کرد. چون دید چنین شاکی احتمالاتی تو ذهنش میره و امام ارواحنا له الفدا با مالجهشون احتمالات رو زد کنار. لذا با یه تیر دو نشون است، هم علاج و هم خدمت شما بیان الاستصحاب. لذا ایشون نوشت لعجل هازا آلجل امام و ارواحنا له الفدا صلات هازا شاد. بعد ما اینجور تصور میکردیم که خب اگر این روایت در مورد معالجه چه رفتی به استصحاب داره؟ گفت نه، رب داره. اگر امام این علاج رو فرمود لعجل المحافظه علا یقینه یقینهی به سلاس و عدم نقض یقین به شک، لذا ربط دارن اینا، بی ربط به هم نیست. آخرین عبارتی از ایشون خوندیم این بود که فرمودن پس روایت دال است بر قاعده استصحاب از یک جهت، و اون چیزی که یقین است طبق این استصحابی که من برداشت کردم این است که استصحاب وقوع صلاح صحیحتن، کمان که از جهت اخرا امام دارن علاج حالت شک رو هم میکنن، و با این امری که فرمودن که تو یه رکعت نماز احتیاط بخون، در حقیقت خواستن بفرمان اگر نماز احتیاط خوندی یقین پیدا میکنی اون اشتغال ذمه‌ای که به این صلات داشتی 100% رفع شده، چون یا نماز 4 رکعتی خوندی این یه رکعت نماز احتیاط نفل حساب میشه، یا اگر 3 رکعت فل واقع خوندی این یه رکعت به ذمه میشه تو 4 رکعت خوندی. لذا در هر صورت تو یقین به فراغ ذمه پیدا میکنی. اینا مطالب جلسه پیش. ایشان رضوان الله تعالی علیه میفرماید با این عرایضی که عرض کردم مشخص شد که شیخ انصاری هم آنچنان پرت نفرموده. این به خاطر این است که کلمه یقین در این روایت چند بار تکرار شد، ولی این کلمه مشترک لفظی است، و بارها عرض کردیم مشترک لفظی اگر قرینه معینه داشته باشیم بر تعیین معنا سبب خلط نیست، سبب ایهام نیست، سبب اجمال نیست. یه سری از یقین ها در این روایت هم می شود به یقین به خدمت شما عرض شود که اتیان سلاس و صحت سلاس، این همونی بود که استصحاب رو برای ما درست کرد. یه سری از یقین هم همونیست که شیخ انصاری فرمود یقین به براءت ذمه، فراغ ذمه، و بر هر دوتاش هم قرینه داریم. اون یقین هایی که در سه تا فقره اول به کار رفت لا ینقض الیقین به شک، لا یدخل الشک فی الیقین، و لا یخلط احدهما که یکیش میخوره به یقین، اینا همه این یقینه، یقینی که استصحاب درست کنه است. یقین به اتیان سلاس به صحت سلاس. ولی از اینجا به بعد دیگه لسان امام ارواحنا له الفدا عوض شد با کلمه ولکن. این ولکن رو که امام بی خود نیورد که، حالا عرض کردیم البته تو نسخه خدمت شما عرض شود که تهذیب ولکن نهو داری فرق نمی کنن. این ولکن نهو کلمه ایست که برای مثلا استدراک بکار می ره، اگر اینها در ادبیات ثابت شده باشه برای استدراک بکار می ره. امام خیلی راحت می تونست اینا رو نفرمود، یعنی فرمون. آن فرمود که باید بهش دقت کنی، لابد یه نکته‌ای داشته. چطور اون ستای قبلی رو با واو عطف به هم عطف کرد؟ فرمود لا ینقض الیقین بالشک، لا یدخل الشک فی الیقین، لا یخلط احدهما بالآخر. اینا رو دیگه عطف نکرد. فرمود ولکن ینقض الشک بالیقین. این که میگم عطف نکرد چون در مورد واوی که بر سر لاکن میاد در ادبیات مغنی صحبت کردم، اختلاف در این واو، دقت کردید؟ حالا دیگه معانیش رو اونجا تقدیم نظر کردم. کلمه لاکن به کار بود. از اینجا به بعد دیگه امام میخواد بفرمان شما که اومدی علاج من رو گوش دادی، گفتم یک رکعت نماز منفصل احتیاط بخون که در اثر این نماز منفصل خلط یقین در شک نشد، ادخال یقین در شک نشد، کار به اینجا که تمام شد، حالا دیگه به شما میگم در اثر این نماز منفصله که خوندی تو دیگه یقین پیدا کردی. به چی؟ به فراغ ذمه. حالا دیگه از این به بعد اگه شک کردی به این شکی بگو بیا برو کنار. دیگه من میدونم تکلیفم هر چی باشد رو من انجامش دادم. اینجاست که دیگه یقین شک رو میزنه کنار، به این شک دیگه اعتنا نمیشود. این یقین دیگه یقین به براءت ذمه است در اثر اتیان اون نماز احتیاط. لذا اینا رو قرینه داریم. ما از خودمون مشترک لفظی رو این برام بر نمی کنیم. نگید نمیدونم اصل آن است که یک کلمه هم معنا باشد. از این چیزا نگید. این موقعی است که قرینه نباشد. اینجا قرینه معینه وجود دارد. لذا از اینجا به بعد یقین ها میشه یقین به فراغ ذمه. ولیکن ینقض شک بالیقین. حالا ببینید تعبیر اینجا ینقض شک بالیقین، یعنی با یقینی که در اثر احتیاط حاصل شد اون شک رو کنارش میزنی، دیگه اعتنا نمی کنی. و یتم علی یقین، دیگه اتمام کن به این یقین، بگو کار تمام شد با این نماز احتیاطی که خوندم. فیبنی علی این یقین ولا یعتد به شک، دیگه اعتدادی به شک نیست، اعتنایی به شک نیست. فی حال من الحالات، لذا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و منه یعلم، با این چیزایی که گفتیم مشخص شد ان المراد من الیقین فی الفقرتین الرابع و الخامسه که از این شروع شد ولکن ینقض الشک بالیقین، این مثلا فقره رابعه، فقره خامسه یتم علی الیقین و یبنی علی الیقین، همه اینها غیر الیقین است فی الفقرات الاولا، غیر اون یقین در قبل لاکن است. فهن المراد به این یقین هناکه در این فقرتین الرابعه و الخامسه الیقین و به وقوع ثلاث صحیحتن. عذر میخوام ظاهرن هناکه رو بد زدم. فإن المراد به الیقین در این فقرات اولا یقین به وقوع ثلاث صحیحتن، همونی که واسه ما استصحاب رو درست کرد. و المراد به الیقین، و المراد به الیقین، عطفش کنی به مراد قبلی، این نبر سرش بیاد. و المراد به الیقین فی هاتین الفقرتین یعنی الرابع و الخامسه الیقین و بالبراعه، اونجور که شیخ انصاری می فرمون. لأنه چطور یقین بالبراءه؟ لأنه به اتیان رکعت منفصلت یحصل برای این شاک الیقین به براءت ذمه، فیکون ذلک این یقین به براءت ذمه میشه نقص لشک، با این شک رو از بین میبره. فیکون ذلک نقضا لشک بالیقین الحادث من الاحتیاط، فیکون این یقین به براءت ذمه نقضا لشک است به سبب یقینی که حادث می شود از اون نماز احتیاطی که خونده. و یفهم از تفسیر، میگه اگر کلمه یقین رو خواستی هم بر معانی متعدد کنی قرینه میخوایم، میگه آره قرینه داره. و یفهم از تفسیر من المراد بالیقین، شاید اگر این فل مراد بالیقین بود بهتر از من بود، و یفهم هازت تفصیل فی المراد بالیقین من الاستدراک. امام بی خود که لکن نیمون وگرنه به وزان قبلی ها همینجوری عطف میکرد من الاستدراک و هو قول. و این استدراک میدونی چی میخواد بفهمونه؟ میخواد بفهموند بعد از اینکه استصحاب کردی، بنا رو بر اکثر گذاشتی، نماز احتیاط کردی، ممکنه بازم بگی آیا من فراغ ذمه حاصل کردم از اون مشغولیت ذمه یقینیه که داشتم به صلاح؟ امام میفرماد بله، با این استدراک میگم که اون شکر رو بزن کنار، چون واقع هرچی بود تو کسب کردی. و یفهم هازت تفصیل من الاستدراک و هو قول او علیه السلام ولکن فانه بعد ان نها، بعد از اینکه امام ارواحنا له الفدا نه کرد، ان نقض الیقین به شک، این اون فقره اوله، لا ینقض الیقین به شک، ذکر العلاج به قوله لکن فهو امر به نقض شک به یقین یا فهو امر، ظاهرن قبلیش چون نها بود این هم امره بخوانیم بهتر، فهو امره به نقض شک بالیقین و الاتمام علی الیقین و البناء علی الیقین و لا یتصور ذلک، این علاج حاصل نمی شود الا به اتیان رکعت منفصلت، یا حتی این ذلک رو میتونیم بزنیم به این نقض شک به یقین، اتمام بر یقین، بنای بر یقین، الا به اتیان رکعت منفصلت. ولا یجب کما قیل ان یکون المراد من الیقین فی جمیع الفقرات معنا واحد، قسم که نخوردیم که قرینه داشته باشیم تغییر میدیم، قرینه باشد عجیب در نیاد تغییر میدیم. ولا یجب کما قیل ان یکون المراد من الیقین فی جمیع الفقرات معنا واحد، شیخ انصاری همینجوری کرد دیگه، همه یقین ها رو به یک معنا گرفت. ولا یصح ذلک، نه تنها لایجه بلکه یه جایی اصلا صحیح نیست. مثلا اگر توی بیانی دو تا کلمه این به کار رفته، یکیش رو قرینه جاریه داریم، یکیش رو که قرینه باکیه داریم، بگیم اصل آن است که همه اینها به یک معنا باشن، این چه اصلیه؟ پس این قرینه چی؟ اگر اصل یعنی ظهور، پس اینا چیه؟ این قرائن ظهور سازن، لذا اینجا اصلا صحیح نیست. تو ما نحنفی هم با این چیزایی که گفتیم اصلا صحیح نیست با این قرائن. و لا یصح ذلک، صحیح نیست که مراد از یقین در جمیع فقرات معنای واحدی باشد. فان اسلوب الکلام لا یساعد علی، اسلوب کلام این ولکن، اگر امام منظورش از این یقینا یکی بود لکن واسه چی اون وسط آمد همجور بی خود عشقی؟ فان اسلوب الکلام لا یساعد، از این که مراد از یقین فی جمیع فقرات معنای واحدی باشد. فان الناقض للشک یجب ان یکون غیر الذی ینقضه الشک، دوباره برمیگرده به اون حرفی که زد. ببینید یه وقتی تعبیر این است که لا ینقض الیقین بالشک، اینجا میفرماید که نقض یقین به سبب شک نکنه، یه بار میفرماید که ینقض الشک بالیقین، یعنی هر دوتا اینا یقین رو یه چیز بفهمیم، حالا ایشون داره میگه یعنی این دوتا یقین رو هر دوتاش رو یکی رو بفهمیم، اونی که عدم نقض نسبت داده شده به یقین با اونجایی که نقض نسبت داده به شک، هر دوتا رو یکی بفهمیم. مگه ما نگفتیم اونجایی که لا ینقض الیقین به شک یعنی یقین خاصه، و حالا که یقینی که بعد از احتیاط میاد که اون یقین تحصیلیه، هنوز غیر موجود است. اصلا این دو نحوه بیان، این اسلوب، اگر امام ارواحنا له الفدا یه جور اراده کرده بود، با بودن این چه نیازی به این بود؟ با بودن این چه نیازی به این؟ این نشون میده که نه بیان اجازه میده، چون اینجا مدخول با شک، اینجا مدخول با یقین، نه این کلمه لکن اجازه میده، نه اسلوب کلام اجازه میده که ما این یقین ها رو واحد بپنداریم. فان الناقض للشک یجب، یقینی که ناقض شک است یجب ان یکون اون یقین غیر اون یقینی باشد که ینقض الشک. لذا اسلوب کلام اجازه نمیدهد که یقین رو به یک معنا بگیریم. سوال داشتید سلام؟ بهش بر میگردم. بله انشالله تعالی آخر بحث بهش بر میگردم. چشم. والحاصل ان الروایت تکون و خلاصت و معناها ان نهی عن الابطال، همون شکوکی که ممکن بودش که اعتداد به شکهایی که ممکن بود به ذهن شاک بیاد، روایت خلاصه معناش این است که میخواد بگه این نماز رو یه وقت ابطال نکنی، دوباره یه دور دیگه از اول بخونی، اینو میذاریم کنار. نه ان رکون الا ما تذهب الیه العامه من البناء علی العقل، امام فرمود یه وقت کار عامه رو انجام ندی. و نه ان البناء علی الاکثر مع عدم الاتیان برکعت منفصله، اینم به درد نمیخوره، تمام بکنی بنا رو بر اکثر بذاری ولی نماز احتیاط نخونی. دارم بهت میگم بنا رو بر اکثر میذاری تمام میکنی و بعدش هم یه رکعت نماز احتیاط منفصل میخونی. روایت میخواست این رو بفهمی. ثم تزمنت الروایت و الامر بعد از ذلک به ما یعدی من الاخذ بالاحتیاط، اینم فهمیده میشود از روایت با اون کلمه ولیکن ینقض الشک بالیقین، دیگه مشخص می شود که امام وارد فضای احتیاط شد و داره امر به احتیاط میکنه، احتیاط به این که شما این نماز احتیاط رو انجام بدی که دیگه خیالت راحت بشود که فراغ ذمه پیدا کردی. ثم تزمنت روایت و الامر بعد از ذلک، بعد از این که ابطال کرد، ابطال رو نهی کرد، نهی از رکون کرد، نهی از بناء علل اکثر کرد، تزمنت روایت و الامر به ما یعدی من الاخذ بالاحتیاط. البته شما اینجوری ندیدید که امام بفرماید که احتد، کلمه احتد ندیدید، ولی تعابیری رو امام فرمود که اون تعابیر محتواش معداش همین احتده. لذا می فرماید به ما یعدی معنی الاخذ بالاحتیاط، لفظ احتیاط ندیدید ولی الفاظی رو دیدید که ازش معنای احتیاط به دست میاد. چجوری احتیاط؟ بالاتیان به رکعت منفصلتن لانهو به هازا، با این اتیان رکعت منفصله یتحقق و نقض و شک بالیقین که امام در مدخول لاکن فرمود ولیکن ینقض الشک بالیقین. لذا با این عبارت احتیاط هم فرمود و الاتمام علی الیقین و البناء علی الیقین. یه بار دیگه تکرار میکنم، یعنی ایشون میگه، البته ای کاش تکرار نمیکرد ایشون، هم درس تو تدبیش میرفت، همین که این عبارت یه مقدار محل دقته. ایشان رضوان الله تعالی میفرماد که امام ببینید قصدش از این روایت طبق فرض من چی بود. اولا میخواست حجیت ببخشد به استصحاب، حجیت ببخشد به استصحاب، چون امام فرمود که این احراز ثلاث کرده، لذا یقین سابق یعنی احراز ثلاث، وقوع ثلاث و صحت ثلاث. و بعدش هم امام ارواح الله الفدام خواست عامه رو رد بکنه، خواست بفرماد که ما بنای بر عقل رو قبول نداریم، این رده، این نادرسته. البته یه نکته رو باید دقت بکنید که ایشون فرموده تو اینجا، ای کاش نمی فرمود که این که ما بخوایم از این روایت خیلی مثلا راحت، خیلی راحت، حالا تعبیر ایشون ظاهره، من تعبیر ظاهر رو کردم راحت، خیلی راحت بخوایم این مطالب رو بفهمیم، نه، یه مقدار باید بهش دقت بکنیم. امام یه مقداری از این مسائل رو واگذار کرده به سائل، سائلی که زراره، زرارهی که افقه هست، میداند او ذوق دارد، ذوق فقهی دارد، شم فقهی دارد، دقت فقهی دارد، یه مقدار از این مباحث هم به او واگذار کرده، مثل اینکه تو میدانی در مذهب ما امامیه بنای بر عقل نیست. اینجوری نیستش که حالا همه هم به راحتی شما از الفاظ ذکر شده بتونید به دست بیارید. امام با بیاناتش میخواست رد عامه بکنه، ولی در ضمن این بیانات شما یه سری نکات رو هم فهمیدید و یه سری از نکات رو هم به فهم جناب زراره امام، به ذوق جناب زراره امام موکول کرد. و حالا که ما معتقدیم اگر اشکال نکنیم به مرحوم مظفر، این فرمایش رو میفرمون، خیلی از این چیزهایی که فرمون به ظهور به دست میاد، به راحتی به دست میاد. هیچ گونه توکیل هم به ذوق و نمیدونم شم و نمیدونم اینای زرارم نشده، عبارات خود ایشون هم بر نمیتابه. حالا عرض کنم چرا. و علی هذا، بنابراین مطالبی گفته شد، فر روایت و تتضمن و قاعدت الاستصحاب. خب به مرحوم مظفر میگیم تو اون حاصل چرا اینو نگفتی؟ حاصلی که شما تو پاراگراف قبل فرمودی، خلاصه معنایی که کردی و بعدش هم گفتی مثلا عباراتی دارد که ازش عقصه به احتیاط به دست میاد، چرا نگفتی استصحاب؟ و علا هازا فر روایت و تتزمن و قاعدت الاستصحاب و تنطبق و عیزن علا باقی روایات، با باقی روایات ما که میفهمیم ما ازا شکک تفب نعلال اکسا جور در میاد، علا باغ روایاتی که مبنیت لمذهب الخاصه و امکانت لیست ظاهرتن فی من. همین ظهور بود که تو بیاناتم از خارج میگفتم راحت، چون خیلی برام سخته که این کلمه ظاهر نیست رو به کار ببرم. و امکانت لیست ظاهرتن فی، گرچه این روایت ظهور ندارد در آن. این در آن رو به چی بزنیم؟ بزنیم به مذهب خاصه یا بزنیم به مثلا فهم استصحاب؟ ظاهرا بقیه عبارات نشون میده که باید بزنیم به مذهب خاصه. نه تنها بقیه عبارات این ظهور رو واسه ما تولید میکند، قبل عبارت هم این چنینه. ایشون شروع کرد فرمود فر روایت و تتضمن و قاعدت الاستصحاب و تنطبق و عیزن. تو این تنطبق و عیزن دیگه وارد یه بحث جدیدی شد. و این کاند لیست ظاهرتن در مذهب خاصه، علاوه چی که تکونو بیانن لمذهب خاصه باشن. این که بتونیم بگیم امام تو اینجا دیگه خیلی قشنگ راحت به نحو ظاهر بیان مذهب خاصه رو کرد، نه اینجوری هم نیست. و فیه تأمل واضح. دقت کردید؟ خیلی این عبارت از ایشون عبارت عجیب و غریبیه، بلکه مخصوصا با این تتمه هم که خودش نوشته، ولیکن صدرها یفسرها. یعنی چی صدرها یفسرها؟ صدرها یفسرها یعنی اینکه صد قرینه است که به روایت اینو بفهمیم دیگه. پس میشه ظهور دیگه. ظهور مگه شاخ و دم داره؟ مگه خود شما دیروز نفرمودید به اینکه اول روایت اومده و هو قائم بفاتحه الکتاب؟ شما فرمودی، اساتیدت فرمودن، این حرف ایشون هم نیست، اساتیدش هم دارن. ببینید فوائد جلد 4 363، اجود جلد 4 صفحه 50. این فقط مخصوص ایشون نیست، دیگران هم دارن. همون فهم ادخال ایشون، فهم خلط ایشون، فهم ناینی هم از تو همین حادثه که عرض کردن. خب اگر اون فاتحه الکتاب، تعیین فاتحه الکتاب شما فرمودید ظهور دارد، که همون شیخ انصاری هم اینو تازه فرمود، تعیین فاتحه الکتاب ظهور دارد که این نمیتونه رکعت متصله باشد، پس یعنی بنای بر عقل نه، یعنی که ظهوره دیگه. مگه ظهور شاخ و دم داره؟ لذا این عبارت خیلی عبارت عجیب غریبیه. شما فکر کنید ببین مرحوم مظفر چی خواسته بگه به این عبارت. و این کانت لیست ظاهرتن فی مذهب خاصه. چطور ظاهر نیست در مذهب خاصه؟ علاوه چی که تکونو بیانن لمذهب الخاصه. ولی میگم که عجیب ترینش اینه، ولیکن صدرها یفسرها، صدرش تفسیرش میکنه. خب تفسیر کردن یعنی ظهور بخشی بهش میکنه دیگه، پس یعنی چی لیست ظاهرتن؟ این تناقض صدر و ذیله. و یظهر ان الامام علیه السلام اوکل الحکمه و تفصیله. حکم و تفصیل حکم رو الا معروفیت هاز الحکم عند السائلی، که مثل زراره، که زراره میداند که در مذهب امامیه بنای بر عقل نیست، اینا رو دیگه به او واگذار کرد و الا فهمی و ذوقه و انما اراد الامام، اون چیزی که امام بناش بود که تکیه کند این است که ان یؤکد علی سر هاز الحکم، که چرا من این حکم رو بیان کردم، میخواست بگه که میخوام با عامه مخالفت کنم، و رد سر هاز الحکم و رد علی من یرا خلافه، کسایی که معتقد به خلافش هستن قائلا به رکعت متصله، خلافی که الذی فیه نقض للیقین به شک است و عدم اخذ به یقین است، که ما گفتیم این درست نیست. این برای این روایت صحیحه ثالثه. اما قبل از اینکه روایت محمد ابن مسلم رو که در الموجز ملاحظه فرمودید وارد بشیم، عرض میکنم به این که همین سوالی که آقای صلواتی دامت توفیقاتو پرسیدن، این نحو حلی که ایشون ارائه داد، حالا من نمیدونم دیروز مباحثه فرمودید چجوری مباحثه کردید، اینها رو مثلا روش چقدر دقت فرمودید، ولی این حلی که ایشون ارائه داد شما در فواید که نمیبینید، با اینی که مرحوم استادشون هم در فواید هم در اجور از کسایی شدن که این روایت رو استدلال کردن بهش بر حجیت استصحاب و پذیرفتن، ولی با این بیان نه. ببینید نائینی رو جلد 4 362 تصریح میکنه که این روایت دلالت داره بر استصحاب، 364 دوباره تصریح میکنه ولی با بیانی غیر بیانیش. مرحوم استادشون آغازیار رضوان الله تعالی علیه در نهایت الافکار جلد 4 القسم الاول صفحه 63، ففر روایت دلالتون علا حجیت الاستصحاب ولا یرد علیه شیعون من المحاضی، چون خیلی اشکالات رو بیان میکنه که من وقت نیست، اگر نه مطالب خوبی راجع به این روایت گفتن، ایشون میگه هیچ کدوم اینا وارد نیست، ولی نه با این بیان، بیان آزیان بیان دیگری است. این بیان ایشان یه مشابهت هایی دارد به بیان اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، مشابهت، ولی با یه اضافاتی از ایشان که تو کلمات اصفهانی نمیبینی. شما اگر نهایت و درایه رو ملاحظه بفرمایید جلد 56 صفحه 82، ایشان شروع میکنه میگه این روایت، خوب گوش کنید، این روایت سه تا احتمال درشه. یک، منظور از اراده یقین، یقین به عدم اتیان رکعت رابعه باشه. این همونیست که مستدل گفته بود تو صفحه 84، میگه منظور از این یقین، یقین بالبراعت باشه، همونی که شیخ فهم سالسها اینه، ارادت الیقین المذکور فی صدر صحیحه حیث قال علیه السلام به این که قد احرز از سلاس، لذا منظور از این یقین، یقین به احراز سلاس است. منتها ببینید چه کرده اصفهانی دیگه، دقت کردید اصفهانی که اینجوری علکی که حرف نمیزنه، بعدش هم مطلب رو تا با عبارات فلسفی قرقاتی نکنه بی خود دست کسی نمیده، میگه ولی این یقینی که اینجا هست، این یقین، یقین لا به شرط ها، نه به شرط لاس، نه به شرط شه، دقت کرد؟ نه به شرط لاس، نه به شرط شرط دیگه، مرحوم مظفر اینا رو انداخت، دقیقا انداخت. مرحوم اصفهانی فرموده این یقین به سلاس، یقین لا به شرط است. میدونید چرا؟ چون اگر این یقین بشه به شرط لا، این در حقیقت یه طرف شک رو میسازه، طرف سلاس رو میسازه، و هو احد و طرف ای شک، و هو لا یدره فی سلاسن هو او اربع، اینو میسازه. نه سلاس به شرط شرط، چون این طرف دیگه شک رو میسازه. اربع، و اگر قرار باشد امام منظورش از یقین اینا باشه، خب این روایت دوچار مشکل میشه، یا نقص پیدا میکنه یا قابل تدارک نیست. این که امام ارواحنا له الفدا چی فکر میکردن، دقت که چی جور فکر میکردن. این که خدمت شما از حالا دیگه تو درسای خارجم، من رفتم درسای خارج عازمی که عبارات ایشون رو وقتی میخوان بفهمند انسان ببینه متوجه نمیشن. دقت کرد اون وقت ببینید تو حاشیه بر کفایه چی نوشته، چی بودن اینا. و شما فکر میکنید بی خود شاگردای اینا مثلا میشد علامه طباطبایی، آقای بهجت و آقای خویی و یه چنین استادی هم یه چنین کسایی رو میریزه بیرون دیگه. دقت کردید هنرش این است که اینجوری تکون بده و اینا بریزن بیرون، اینا بی خود نمیریزن. میگه این که امام اومدن فرمودن به این که این رکعت منفصله رو بخون، این نشون میده که این یقین باید یقین لا به شرط باشه، وگرنه نه با یقین به شرط لا سازگاری دارد نه با شرط شرط. اما اضافت و رکعت متصلت فانها من مقتضیات الیقین به شرط لا، لذا این اصلا رده، مذهب عامه رده. کما این که اگر کسی بخواد از این یقین یقین به شرط شی بفهمد، اون وقت با اون مکملی که امام فرمود ناسازگاره. به همین مقدار با والله و اعلم تمام میکنن. یعنی ببینید شروع اصفهانیم بود که این روایت سه تا احتمال توشه، سه تا احتمال رو بیان کرد، ولی زیر این سومی که بیان کرد دیگه ننوشت طبق این میشود به درد بخور برای استثنا. ظاهرا مرحوم مظفر اون دوتا استادش که آشا و کلا اصلا ورودی به این زمینه ندارن، تنها استادی که گفته منظور از این یقین یقین به وقوع ثلاثه این استاد. ولی مرحوم مظفر، حالا میرم سراغ کتاب، ببینید چه کرد، گوش کنید. نوش علیه فمن الغریب جدن ان یراد من الیقین الیقین به وقوع الثلاث و صحتها کما هو مفروض المسئله به قولهی و قد احرز الثلاث. تو این عبارتی که ایشون اوورد اول، خیلی من دیروز این عباراتو میخوندم چندین بار تو صوت گوش کنید، گفتم گوش کنید ببینید ایشون داره چی کار میکنه که شما در مباحثه بهش تأمل کنید. تو اینجا این کلمه صحت رو همچین مخفیانه با واو عطف آورد، نوشت یقین به وقوع ثلاث و یقین به صحت ثلاث، چون میخواست بهش بگیم آقا این یقین رو تو از کجا به دست بیاری؟ بگه خب خود امام فرمود قد احرز از ثلاث. ولی از اینجا به بعد ببینید چه کرد، دیگه وقوع ثلاث رو انداخ، تمام یقین ها رو زد به صحت. ببینید مثلا دو پاراگراف مونده به آخر صفحه، ولکن المقصود فیها استصحاب و وقوع الثلاث صحیحتن، دیگه زد به صحت. یا دوباره خدمت شما عرض شود دو خط مونده به آخر صفحه، فان المراد بالیقین هنا در این فقرات اولا الیقین به وقوع الثلاث صحیحتن، دیگه این صحیحه رو چیکار کرد؟ گندش کرد. اون اول چون میخواست بگه کجا به دست میارم، نوشت به وقوع ثلاث و صحت، و این صحت رو همچین با واو عطف پیچون قد کردید. ولی اینجاها دیگه وقتی خیالش راحت شد دیگه نوشت صحت ثلاث. خب سؤال، یقین به صحت ثلاث از کجا این عبارت به دست میومد؟ از کجا این عبارت به دست میاد یقین به صحت ثلاث؟ قد کردید قد احرز از ثلاث، اتوش به دست میاد علم یقین به این که سرکت محقق شده، ولی سرکت صحیحه این دیگر کجا؟ آیا با قد احرز از ثلاث میتونیم به این برسیم؟ لذاست که به نظر میاد من شما فکر کنید بهش دقت کردید، لذاست که به نظر میاد مرحوم مظفر اینجاها یه مقداری مثلا یه خود چه عرض بکنم، حالا تعبیر رو یه مقدار مثلا مخفی کرده و بعد ازش استفاده کرد. نکته دوم، از این اشکال بگذریم، من اینو عرض بکنم، من فکر میکنم به خاطر همینه که صاحب هدالفکر جلد 6 353 دیده نمیتونه این صحت رو درست بکنه. ببینید به این عبارت گیر نداده ها، به این عبارت گیری نیست، هدالفکر رو ببینید، ولی دیده نمیتونه درست بکنه که این صحت چجوری از اعرض از ثلاث به دست میاد. گفته لابد باید این قد اعرضه از جهت قاعده اصالت صحت باشه فی فعل مسلم، یا به خاطر قاعده تجاوز باشه. خب اگر اینا باشه دیگه این چه ربطی به استصحاب داره؟ اگر اینایی که ایشون داره میگه مد نظر مرحوم مظفره، اینا چه ربطی به استصحاب داره؟ لذا صاحب هدالفکرم مشکله دیده ولی حلش و ارائه حلش فیه تعمق. نکته بعد این که حالا از اینها بگذاریم، کو استصحابش و کو ارکان استصحابش؟ ببینید مرحوم مظفر تو این عبارات هیچ تدقیق نداد که این استصحاب چجوری ساخته میشه. هی گفت استصحاب فهمیده میشه، ولی کدوم استصحاب؟ یقین رو بگیریم، مثلا یقین به وقوع ثلاث یا صحت ثلاث، شما بفرمایید شکش چیه؟ ها؟ ظاهرا شکش دیگه اینا نداشت که تو عبارت، که ظاهرا شکش این است که هو لم یدره فی ثلاثن او فی اربع، شک دارد که 3 رکعت خون یا 4 رکعت خون. خب اینجا متعلق یقین و شک یکسانه که این بشه استصحاب. اوکی، این متعلق شک و یقین اینجا یکسانه که این بشه استصحاب. و بعدش هم ببینید مرحوم مظفر، من فکر میکنم این که اینجوری این عبارات رو هی به هم پیچون به خاطر این بوده، به قول سید استاد دامزلو، حرفی که آدم هضم کرده باشه تو دو خط تحویل میده. اگر دیدید یه نفر هی داره این ور اون ور میکنه، هی داره دست و پا میزنه، بفهمید که این مطلب رو نفهمیده. دست و پا زدن نشونه نفهمیدن، هضم نشدنه، دائما همینجوری. ببینید چه کرد، هی اومد معالجه امام رو مطرح فرمود، معالجه امام رو ربطش داد به استصحاب. ببینید چه کرد، ولعجل هازا آلجل امام علیه السلام صلات هازا شاک. چرا؟ لعجل المحافظت علا یقینهی به صلات و عدم نقض الیقین به شک. آه چه ربطی دارد معالجه امام به استصحاب؟ شما بشینید فکر کنید چه ربطی دارد معالجه با استصحاب؟ یعنی گوش کنید، یعنی اگر امام ارواحنا له الفدا، یعنی شارع مقدس، آقا به این آقا اینجوری جلب میکرد، میگه شما شک که در 3 و 4 کردی بنا رو بذار، اکثر چیزی هم به عهدت نیست. اوکی؟ چیزی هم بهتر نیست، احتیاط، نماز احتیاط جل نمیشد، این علاج جل نمیشد، اون وقت باید این استصحاب میرفت زیر سؤال. استفاده علاج از یه جای دیگه ای بود، یه نکته دیگه ای بود، قام فعضاف الیها اخرى، اون بود استفاده علاج، اون بود که نماز احتیاط رو. این چه ربطی دارد به اون تیکی که شما ازش واسه استصحاب استفاده میکنید؟ این مربوط کردن اینا در این عبارت یعنی چی هستن؟ چه نکته ای دارن؟ اگر ما استصحاب می فهمیدیم، امام هم چنین علاجی رو نمی گفت، دوچار مشکل باید می شد استصحاب ما؟ این علاج هم بیان نمی شد، این نماز احتیاط هم بیان نمی شد، باید استصحاب می رفت زیر سؤال؟ یعنی این علاجه باید می شد تا ما استصحاب بفهمیم؟ به طوری که اگر این علاج نمیشد استصحاب نمیفهمیم، چه ربطی به هم داره؟ لذا این حلهای ایشان برای بنده بسیار محل تحمله، محل دقته. شما ماشاءالله اهل فکرید، ببینید به صورت آقای صلواتی هم ظاهرا نتونستن استصحاب اینجا درست کنن. من استصحاب درست میکنم، ولی استصحابی که درست میکنم بعد از اتیانه، نماز احتیاطی، ولی مرحوم مظفر ظاهرا این تو فکرش نبوده. استصحابی که ایشون خواست جاری کنن همون زمان لم یدرفی سلاف و فی اربعه، دقت بکنید این محشین هم که خدا خیرشون بده این عبارات رو یا مشابهش رو ترجمه کردن یا دقت کردید یا مثلا حالا کلمش رو این ور اون ور کردن. شما ببینید فکر بکنید که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه کار رو تمام کرد یا کار رو تمام نکرد. روایت و محمد ابن مسلم انشاءالله تعالی فردا. استغفر الله.